بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث ها میرسیم به فصل ششم که راجع به صفت قدرت بحث میکنه. یعنی ما بعد از اینکه مباحث کلی صفات رو پشت سر گذاشتیم در فصل فصل‌های قبل، در فصل پنجم راجع به علم خدا بحث کردیم و الان در ارتباط با قدرت باری تعالی. در بحث قدرت تقریبا دو تا بحث وجود داره، یکی اصل قدرت، یکی عمومیت قدرت. در نهایت الحکمه دو تا فصل به این دو بحث اختصاص داده شده، یه بحث راجع به اصل قدرت، یه بحث هم راجع به عمومیت قدرت باری تعالی. ولی در بدایت الحکمه هر دو رو در یک فصل آورده، تو تیتر هم فقط مسئله قدرت را گزارش کرده. یعنی خیلی خوب بود که ایشون در تیتر می‌فرمودن فی قدرتی تعالی و عمومیتها، چون اصلا بحث مفصل این فصل راجع به عمومیت قدرت باری تعالی هستش. حالا مثلا در شرح منظومم در دو فصل مستقل مثل خود نهایه این دو تا بحث اومده، در جلد 3 صفحه 614، در اسفارم جلد 6 که بحث بسیار مفصلی بیش از 100 صفحه راجع به موضوع قدرت بحث کرده. حالا ایشون وقتی بحث رو شروع میکنه، چنانچه عرض کردیم، ابتدا راجع به اصل قدرت مسئله رو توضیح میده. اول میاد قدرت رو معنا میکنه که چیه، اشاره میکنه به بحث‌های سابق که در خاتمه مرحله دهم گذشت و اونجا قدرت یک تبیینی شد که قدرت عبارت است از مبدئیت فعل به نحو عالمانه. اگه دو تا نکته در یک چیزی باشه اونجا اطلاق قدرت میشه، یکی این که مبدأ فعل باشه، یعنی فعالیتی از خودش بروز بده، کاری انجام بده، و دوم این که عالمانه این کار رو انجام بده. در نهایت الحکمه یه قید اضافه کرده بحث اختیار، یعنی برای اینکه یه جایی ما مفهوم قدرت رو بتوانیم صدق بدیم، سه تا ملاک اونجا گفته شده: مبدأ فعل، علم و اختیار. آن میشود اون چه که در بدایه آمده رو توضیح داد و توجیه کرد بدین ترتیب که منظور از علم در اینجا علم زودخله، یعنی علمی که دخالت در انجام فعل داره، و چون علم زودخله قطعا مسئله اختیار و اراده هم مطرح خواهد شد، بنابراین نیازی به تصریح قید اختیار نیست. پس اساسا قدرت در جایی هستش که شما ازش مبدئیت صدور فعل رو ببینید و علم زودخل در این مبدئیت صدور فعل را مشاهده بکنید. اگه این دو تا نقطه باشه اونجا اطلاق قدرت میشه. ما اگر در ارتباط با باری تعالی دنبال این هستیم که برای او صفت قدرت اثبات بکنیم، یه چنین معنایی رو میخوایم تثبیت بکنیم. به همین خاطر ایشون دو تا مقدمه مطرح میفرماد که در پی این دو مقدمه ما به این نتیجه میرسیم که خداوند متعال دارای صفت قدرت هست. یک مقدمه این هستش که باری تعالی مبدأ ماسوا هست. این بحث رو در فصل 3 همین مرحله داشتیم که اون مبدأ کله، خالق کله، پس اون مبدأ است. یه مقدمه دوم بحثی هستش که بخوایم بگیم که او این کار رو عالمانه انجام میده. این بحثی است که در فصل قبلن در فصل قبل مطرح کردیم که او علم به ذات، علم به ماسوا قبل از ایجاد و امثال اینها رو راجبش مطرح کردیم. جمع این دو تا نکته، مبدئیت ماسوا به اضافه مسئله علم، به ما این معنا رو میده که خداوند متعال دارای صفت قدرت هستش. میدید بیان رو؟ الفصل السادس فی قدرته تعالی. عرض کردم تو نهایه تو شرح منظومه اینا دو تا بحث از هم تفکیک شده، موضوع اصل قدرت و بعد بحث عمومیت قدرت، اینجا همه با هم در این یک فصل آمده. تو تیتر هم گزارش نشده که مثلا ما دو تا بحث داریم، یکی قدرت یکی عمومیت. من خودم این کنارش نوشتم فی قدرت الله و عمومیتها. حالا قد تقدم، ابتدا راجع به مسئله قدرت بحث میشه. قد تقدم ان القدرت، ببینید بحث قدرت با صرف قوه تفاوت داره. تو همون مرحله یه آدرسی ذیل داده، آدرسی که ذیل داده چیه؟ نوشته فصل آشی از مرحله 11 هم درسته، گفتم جا به جا بکنید، اون خاتمه مرحله 10. چون اونجا بحث قوه و فعل بود، بحث قوه و فعل بود، در اواخر این فصل اومده مسئله قدرت رو ذیل همون مسئله قوه توضیح داده. چون قوه اصطلاحات متعددی داره، از اصطلاحات عرفی به تدریج تحول پیدا کرده تا اصطلاح فلسفی. خود قوه هم در معانی متعدد قابل استفاده استش. در یه شرایط خاصی ما میگیم قدرت، اون شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته اونجا. ماحصلش همین است که اینجا الان داره مطرح میکنه. قدرت در جای اطلاق میشه که مبدئیت صدور فعل به علاوه علم، یعنی دو چیز با هم گره بخوره، مبدئیت صدور فعل به اضافه علم گره بخوره با علم، این دوتا مسئله قدرت رو سامان خواهد داد. و تقدم ان القدرت کون شی مصدرا للفعل عن علم، کسی از این بحثه، یعنی این صدور فعل از به خاطر مسئله علم باشه، و لذا خود به خود مسئله اراده و اختیار هم دخالت پیدا خواهد کرد. گرچه در نهایت الحکمه اومده قشنگ باز کرده، این قید سومی که مسئله اختیار و اراده استش رو مطرح کرده. قد تقدم ان القدرت کون و شی مسترم للفعل عن علم. خب این یک نکته که قبلا گذشت و ما مفهوم شناسی قدرت رو بهش رسیدیم، خصوصا اینکه ما با این مفهوم در خودمون آشنا هستیم، یعنی در خودمون مسئله مبدئیت صدور فعل از روی علم را به نحو علم حضوری داریم، و لذا ما میتوانیم مفهوم قدرت رو به خوبی درک بکنیم. حالا یه بحثی هستش در مباحث معرفت شناسی اسلامی، این بحث رو آیین اهل معرفت مطرح کردن که اگر نمونه ای از چیزی در انسان نباشه، انسان نمیتواند به او علم پیدا بکنه. حتما یه نمونه ای در خود انسان هستش که میتواند سنخ او رو بفهمه، درک بکنه، مفهوم سازی بکنه، و بعد بخواد مثلا در جای دیگه هم او رو مورد شناسایی و برداشت قرار بده. نکته مهمیست توجه کردید، نکته مهمیست این. حتی اگر ما از احوال شیاطین و امثال اینا هم اگر امور رو باخبر میشیم، یه چیزی باید در ما باشه، این یک امور مسانخی همسنخی چیزایی باید باشه تا ما بتوانیم با مثلا یک گونه پالایش امور پیرامونی به یک معنای دست پیدا بکنیم، یه چیزی رو حذف کنیم، یه چیزی رو اضافه کنیم. خودمون ترکیب و تجزیه و اینا همش نشون میده که باید چیزایی در ما باشه تا این روند پیش. حالا آیا این اصل تا حنفی و خالدونش درسته یا باید تفاصیلی درش داد، چجوری هستش، بحث جداگانیه. این موضوع برای این چی که الان اینجا تعریف شده، چون ما در خودمون این معنا را حس کردیم، درک کردیم، به علم حضوری دریافتیم، میدونیم معنای قدرت چیه. معنای قدرت صرف داشتن یک نیرو و انرژی نیست، قدرت یعنی توانایی انجام عمل به نحو عالمانه، اینو میگیم قدرت. حالا همین مفهوم را ما میخواییم ببینیم در ارتباط با خداوند متعال جریان داره یا نداره. بله، وقتی میخواییم در باب خدا اثبات بکنیم، قطعا دیگه این محدودیت هایی که قدرت ما داره اونجا نخواهد داشت، به نحو اعلا و اشرف، به نحوی که شایسته اون مقامه. مثلا قدرت که اینجا اعمال میشه همراه با یه سری فرایندهای عصبی و نمیدونم مغز و بحثای ترشح غدد و امثال اینها و عضلات و ایناست. آیا لازم؟ نه، اصل اون محتوای قدرت که اعمال یک عمل هست، اعمال عالمانه، عملهای عالمانه، این معنا رو با اون حذف ویژگی های اینجا میخواییم برای پروردگار متعال تصویر، مثل سم، مثل بصر، مثل علم، مثل چیزای دیگه، اونا هم اینجوری هستش. قد تقدم ان القدرت کون و شی مصدرا للفعل عن علم. خب این یک مقدمه که از بحثای قبل استفاده کردیم، مفهوم قدرت اینجوریست. حالا بیایم راجع به خداوند متعال پیاده بکنیم. در باب باری تعالی با دو مقدمه ما رو به نتیجه میرسونه. یک، و من المعلوم، این من المعلوم کجا؟ فصل 3 همین مرحله. و من المعلوم ان الذي ينتهي اليه الموجودات الممكنه هو ذات المتعاليه، از چیزی که واضح و روشن اینه که اونی که تمام موجودات ممکنه در نهایت به او میرسن و از او نشأت میگیرن، اون ذات با پروردگار. حتی ما اون دیدگاهی رو که میگفت مشیت به اراده مبدأ اون رو نقد کردیم، در نهایت رسیدیم بدونی که خود ذات مبدع کل ما سوا هستش. از لا یبقا وراء الوجود الممکن، از لا یبقا وراء الوجود الممکن الا الوجود الواجبی من غیر غیدن و شرطن. بخاطر اینکه باقی نمیمونه، خارج از وجود ممکن باقی نمیمونه مگر چی؟ مگر وجود واجبی. این من غیر غیدن و شرطن یعنی چی؟ یعنی همه وجودات مقید به قیود به شرایطیه و اصلا هویت امکانی یعنی همین، ولی باری تعالی وجود وجود دارد بدون هیچ قید و شرطی. توجه کردید؟ بدون هیچ قید. چون اگه بخوایم بگیم واجب الوجود با این قید واجبه، پس معلوم میشه به حسب ذات واجب نیست، با داشتن این قید واجبه، در داشتن این شرایط واجبه، در بودن این شرایط واجبه، در حالی که واجب الوجود واجب الوجود به ذاته. این کلمه من غیر قید و شرطین رو چون در اون بحث‌های اثبات واجب الوجود اینجور به ذهنم میرسه که نیاورده، یه ادبیات جدیده، خیلی جالب نیست که اینجا مثلا ایشون بود همون رو اونجا مطرح میفرمود تا اینجا استفاده بکنه. شما بحث واجب الوجود به ذات رو مطرح میکنید، یعنی وقتی میگه ذات واجبه دیگه هیچ قید و شرطی قابل تعر نیست. اگر قید و شرط مطرح کردید یعنی اون ذات به ما و ذات واجب نیستش. این نکته مهم میسوست، علامه هم ازش خیلی استفاده کرده. این نشون میده که پس در همه قیود، در همه شرایط به نحو لا به شرطیت نسبت به همه اونها باری تعالی واجبه. الان میتونیدون بحث اصل واقعیه که بعد از همون جا پل میزنه برای یه برهان صدیقی برای اثبات واجب درست میکنه، همین بحثو داره که اون واجب است بدون هیچ قید و شرطی. پس در همه احوال، در همه شرایط، در همه ویژگی ها اونم به نحو لا به شرط مقسمی اون واجب است، چون بحث به ذات واجبه. حالا در هر صورت از لا یبقا وراء الوجود الممکن الا الوجود الواجبی من غیر قیدن و شرطن، پس معلوم میشه فاول مستر للجمیع، پس او ازش که مستر همه هستش. همون بحثایی که در فصل 3 گذروندیم، توجه کردید؟ همون بحثی که در فصل 3 گذروندیم. حالا بحثی که در فصل 3 گذروندیم اگه یادتون باشه خود اونم حواله میکرد به فصل‌های قبل، فصل 2، که اونجا توحید ذاتی که اثبات شد، از توحید ذاتی توحید خالقی و ربوبی و اینا استخراج میکردیم. الان اونچه که ما میخوایم استفاده بکنیم اون که مبدع کله، مفیز کله، این مقدمه اول در باب باری تعالی. از سوی دیگر و علمه عین ذاته، ما در فصل قبل گذروندیم که او عالم است و این علمم عین ذاته، این همون نقطه ای که مبدع ماسواست در همون نقطه چیه؟ مسئله عالمیت و علم وجود داره. پس بنابراین مبدعیتش نسبت به ماسوا از روی علم صورت میگیره. این دو تا نقطه رو وقتی با هم دیگه گره بزنیم معلوم شد که بحث قدرت مطرح خواهد شد. یعنی پروردگار متعال حقیقتی که عالمانه کار میکنه، پس معلوم میشود خداوند متعال قادره، قدیره و با اعمال در واقع عمل عالمانه ما از مجموع اینا بحث قدرت رو استفاده میکنیم. میفرماد که و علم، بله، و علمه و من ان الذی، یا مثلا علمه و علمه عین ذاتی، و علم پروردگار عین ذات او است. التی هی المبدا لصدور المعالی الممکنه، عین ذات او استش، همون ذاتی که خود این ذات مبدا صدور معالی ممکن هستش. پس معلوم میشود که نتیجه این خواهد شد که فله القدره، پس برای باری تعالی قدرت هستش و یه عین ذاته و این قدرت هم عین ذات پروردگار است به حسب اون قاعده کلی که تمام صفات در نقطه ذات عین یکدیگر و عین ذات پروردگار است. این تا اینجا. از اینجا به بعد بحث رو میبره به طرف عمومیت قدرت باری تعالی. پس ببینید بیشتر مباحث این فصل راجع به عمومیت قدرت حق تعالی است. ببینید عمومیت خدا، قدرت خداوند متعال رو دو گروه مخالفند. یه گروه ثنویه هستند که مخالف این معنا هستند که قدرت پروردگار عامه، یه گروه معتزله هستند که مخالف این هستند قدرت پروردگار متعال عام باشه. لذا مرحوم حاجی سبزواری ایشون این فصلی رو که به همین معنا اختصاص داده به همین شکل آورده، مثلا عنوانش اینه غرران فی عموم قدرته تعالی لکل شیئن خلافن لسنویه و المعتزله. خیلی جالب، که اونجا وقتی یک فصلی رو به عمومیت قدرت باری تعالی اختصاص میده، میگه خلافاً لسنویه والمعتزله. سنویه مخالف با عمومیت قدرت پروردگار هستن. چرا؟ با خاطر اینکه اصلا قائل به اثنینیت هستن. میگن شروع که این همه قدرت های عظیم و عجیب و غریب در دنیا هست، اینا که مبدأش خداوند متعال نیست، مبدأش مثلا فرض شیطانه یا هر چیز دیگری هستش. پس معلومه این بخش عظیم از افعال و قدرت ها و اینها از ذیل قدرت الهی خارج هستش. پس بنابراین قدرت پروردگار عام نیست. قدرت پروردگار فقط در خیرات هستش، در شرور فرضون که قدرت او اعمال نمیشه. بنابر نظر ثنوی یک گروه اینا مخالفن، یک گروه هم معتزله مخالفه. معتزله چرا مخالفه؟ معتزله نگاهش در حوزه اعمال اختیاری انسانه. یعنی انسان دو گونه اعمال داره، اعمال غیر اختیاری طبیعی و اعمال اختیاری. در اعمال غیر اختیاری و طبیعی تسری قدرت پروردگار اشکالی ایجاد نمی کنه، ولی در اعمال اختیاری انسان اگر قرار باشه، این نگاه معتزله اینه، اگر قرار باشه قدرت پروردگار اونجا اعمال بشه و اونها مقدور قدرت پروردگار باشه، این طرف جبر انسان در افعال خودش در میاره. یعنی معتزله برای تبیین اختیار انسان راهی جز تفویض نمیبینه. خوب دقت کنید در جملات. یعنی معتزله برای تصویر اختیار انسان راهی جز مسئله تفویض نمیبینه. یعنی چه؟ این خداوند متعال انسان را آفرید، قدرت و توانایی و اینا بهش داد، اعضا و جواره و اینا بهش داد، ولی دیگه من بعد انسان خودش چی هستش؟ خودش مبدع افعال خودش هست مستقلن. اگر دقت بکنیم اندیشه بسیاری همین هستش. توجه کردید؟ حتی الامر و بین الامرن رو میخواد توضیح بدن. چجوری توضیح میدن؟ میگن خب قدرت و توانایی اینا رو خدا داده، بقیه با ما هستش، نصفش با خدا. خب معتزله هم همینه میگن. ائمه معصومین که فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرن، مثلا ناظر به کی بودن؟ ناظر به اشاعره و معتزله بودن دیگه. باید ببینیم که معتزله در بحث تفویض چی میگن. ما تو الامر و بین الامرن نیفتیم در دام همون تحلیلی که معتزله ارائه میدن. در بحث لا جبر ناظر بودن به اشاعره که اونا بحث جبر رو مثلا، لا تفویض ناظر بودن به چی؟ قدریه یا تفویض ناظر بودن به همین معتزله. معتزله اینجوری میگفتن. اونا که نمیخوان بگن نه، حتی قدرت و نیرو و اعضا و جواره اینا رو هیچی خدا نداده، ما کلا مستقل. اینی که نمیخوان بگن، که اونا میخوان بگن همه این چیزا رو خداوند متعال داده، ولی در حوزه افعال اختیاری انسان، انسان خودش مستقلا داره عمل میکنه. بخواد قدرت الهی اینجا جریان پیدا بکنه، این سر از چی در میاره؟ جبر در میاره. پس بنابراین اون چی که اینجا مطرح شده، ما راجع به ثنویه کجا بحث کردیم؟ قبلا همون ذیل فصل سوم این بحث رو گذروندیم. یعنی باید برگردیم، یعنی جناب حاجی سبزواری هر دو بحث اینجا آورده، ثنویه و معتزله، ولی ما علامه کجا مطرح کرد؟ ذیل فصل سوم اونجا نشون دادیم که شروع اینجور نیستش که باید یک مبدا مستقل باشه، مبدا کل پروردگار متعال هستش، ول کل من عند الله، بر اساس اون چرا که در اونجا گذشت. الان باید با معتزله درگیر باشیم و هر کسی که فکر معتزله رو داره باید در واقع مرزمون رو با اون مشخص بکنیم. فان قلت افعال الانسان الاختیاریه، این افعال انسان دو گونه است، یا اختیاری است یا غیر اختیاری. غیر اختیاری محل بحث و گفتگو الان نیست، الان بحث و گفتگو راجع به افعال اختیاری هستش. فان قلت افعال الانسان الاختیاریه مخلوقتون لنفس الانسان، اینا مخلوق خود انسانه، لانها منوتتون به اختیاره، چون این افعال اختیاری منوت به اراده و اختیار خود انسانه. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر میخواد انجام بده انجام میده، اگر نمیخواد انجام نمیده. یعنی برداشت این هستش که فعلی که در حوزه افعال اختیاری انسان هستش کاملا علستویه هستش، تا آخرین لحظات علستویه هست، هیچ وقت نمیتونه از حالت علستویه و امکانی خارج بشه، هیچ وقت نمیتونه از این وضعیت، چون اگه از این وضعیت خارج بشه حالت وجوبی پیدا بکنه، این با اختیار انسان منافات داره. نگاهی رو که معتزله به صدور افعال اختیاری دارن یه چنین نگاهی هستش و انسان است که مبدع این فعل به حساب میاد مستقلن بدون هیچ گونه دخالت نیروی خارج از اراده انسان، حتی قدرت و اراده پروردگار باشه. فرماد ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یکی دو تا بحث علامه زیر این عبارت آورده، من مجبورم برای تبیین اونا یه مقدار فشارهایی رو بیارم و الا میشد که اون بحث اینجا نیارم، خیلی صاف بحث ما ادامه پیدا بکنه. حالا هرش توضیح میدم و عرض میکنم. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل ولو کانت مخلوقه لله سبحانه مقدوره له. اگر این افعال اختیاری انسان مخلوق خدا باشه و مقدور پروردگار باشه، خب کان الانسان مجبرن علی الفعل، بعد انسان چه خواهد بود؟ مجبور بر فعل خواهد بود. لا مختارن فیه، نه اینکه مختار باشه در مسئله فعل. میبینید که همیشه خراب کردن و شبهه ایجاد کردن چندان سخت نیستش، حالا درست کردنش بسیار سخت و مشکله، چون میخواید واقع را شناسایی بکنید. بازه کردید؟ و لا مختارن فی فافعال الانسان الاختیاریه خارج. لذا مثلا در گفتگوهای عمومی در سر منبر و امثال اینها، مثلا در فرض مثال یه جایی طرح شبهات و پاسخ به اونها، توجه کردید؟ اشکال نداره اینها مطرح بشه، وقتی ببینید همین زمینه ذهنی رو اونها دارن، یه جایی هستش که این مشکلات توشون هست، شما بگید این اشکال تو زنده من قشنگتر از اون برای شما تقریر میکنم، قشنگ تقریر بکنید و بعد حالا یواش 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 کار بکنید درستش کنید. ولی یه جایی هست این زمینه و بسترش وجود نداره، شما میای این اشکال رو مطرح میکنی، خب اون طرف به خاطر اون ظرفیت وجودی که هست اشکال شما رو خوب میگیره، ولی حالا شما میخواید درستش بکنید، هر چی میخواید درستش بکنید این ندرست نشده. هستش این بحث، نمیدونم از الله مریسی چیه که وقتی شروع کرد به بحث‌های کلامی و اینها بعد خود دستشون شلوغ میشد و اینها، شروع کرد که یه شبهه کلامی رو مطرح کرد و قشنگ توضیح داد، توضیحی که داد دیدی طلبه بلند شد داره میره، ظاهرا غیر متعارف بود، نه اینکه مثلا سر کلاس مثلا یه کسی بلند بشه بره بیاد اینجوری مثلا نبود، در غیر متعارف بود، کسی بلند شد که بره گفت برای چی بلند شدی کجا میخوای من جوابش بود، گفت نه جواب نداره، خیلی واضح روشن خیلی حرف حق همینه، توجه کردید؟ شما باید میخوای چی مثلا در بارش مثلا بگی، توجه کردید؟ اینجوری حالا یه وقتی میبینید بعضی از ذهنها به این شکل هستش. خب کان الانسان مجبرن علی الفعل لا مختارن فی، انسان مجبور بر فعل هستش نه اینکه مختار باشه، پس بنابراین نتیجه گیری این میشه که فافعال الانسان الاختیاریه خارجتون عن تعلق القدره، این قدرت خدا، افعال اختیاری انسان خارج از تعلق قدرت پروردگار، پس بنابراین فالقدرت لا تعم کل شیئن، پس قدرت پروردگار همه چیز رو شامل نمیشه. اگر دقت نکنید احساس توازن نمی کنید. خب بحث ما راجع به اصل قدرت بود، این چه اشکالیه؟ فرض کنید که مثلا نصف افعال عالم رو خداوند نسبت به او قدرت نداشته باشه، مگر بحث ما که فی قدرتی تعالی هستش اشکالی وارد میشه؟ مسئله اینه که علامه نمیخواد فقط بحث قدرت پروردگار رو مطرح کنه، میخواد قدرت اطلاقی پروردگار را، هم قدرت هم عمومیت قدرت. اصلا تو نهای جای دیگه چون بحثش جدا شده قشنگ این شبهه و جواب و اینا قشنگ جا میفته، اینجا به دلیل اینکه این تفکیک صورت نگرفته ممکنه کسی این سوال رو بکنه، فالقدرت لا تعم کل شیئن، پس بنابراین قدرت همه اشیا رو در بر نمیگیره. عرض کردیم که این سخن معتزله هستش، اونا معتقد هستن که اختیار فقط با تفویض سازگاره و تفویض هم که اونا اراده میکنن یه چنین چیزیست که تر میشه. در غلط و علامه طباطبایی این معنا رو تحقیق خوب توجه، اگه توجه نکنیم ما هاجواجیم که علامه اینجا داره چیکار میکنه. علامه در این غلط و فقط میخواد این نکته رو اثبات بکنه که به براهین قطعیه پروردگار متعال مبدع کل ما سوا هستش. اگرم چنین مسئله ای رو کسی مطرح بکنه یه شبهه است، شبهه‌ای که باید حل بشه، اینه توجه داشته باشیم ما. یعنی بسیاری از اوقات یک مسئله میبینیم کاملا برهانی شفاف واضح، یه سوالی هم مطرح میشه اینطور نمیدونه چجوری حلش کنه، این موجب تخریب اون عقل نمیشه. توجه کنید این نکته ها، یه بحث خیلی مهمیه. اصل مسئله برهانی واضح شفافیه. بحث هم مطرح شد، میگیم این شبهه هست. شبهه معنیش اینه که نمیدونیم وضعیتش چجوریه، به چجوری باید با اون اصل مسلم و واضح کنار هم دیگه بنشینه. بله گاهی از شبهه اونقدر قویه که اصل اون استدلال ها رو تخریب میکنه، توجه کردی؟ اصل اون استدلال ها رو تخریب میکنه، اون یه داستان دیگه ای داره. ولی گاهی از اوقات بحث این نیست، اون استدلال رو کار نداره، اینا سر جای خودش محکم مسلم هست، یه چیزی هم این وسط مطرح شد ما نمیدونیم چیکار کنیم، این میشه شبهه میشه. علامه در غلطو الان که از غلطو شروع میکنه تا برسه به اون فعن غلط بعدی همین کار میخواد بکنه، یعنی استدلال های عقلی مسلم میخواد اقامه بکنه که نمیشه و چیزی در نظام اصلی از زیر پر قدرت و اراده و مشیت الهی چی باشه؟ خارج باشه. پس معلوم میشه که حرفی که معتزله میزنن صرفا یه شبهه، مثل حرف ثانویه. چیزی حرف ثانویه یه شبهه بود باید حل بشه و رفتن دنبال حل و فصلش، حرف معتزله هم یه شبهه است باید حل و فصل بشه. در اون فعن غلط و غلط خصوص خود این شبهه رو مورد توجه قرار میده که حل کنه. پس توجه فرمایید که روند بحث به چه شکل هستش. علامه اینجا که وارد میشه به طریق دو روش فلسفی، یه روش فلسفی بر اساس فلسفه متعارف، یه روش فلسفی بر اساس نگاه حکمت متعالیه، عمومیت قدرت پروردگار را مجدداً به رخ میکشونه. و اینکه این ادله عقلی واضح بدیع مسلم اجازه نمیده بگیم که در یه حیطه ای قدرت پروردگار اونجا نفوذ نداره، حتی افعال اختیاری انسان باشه هر چیز دیگر. اگر در افعال اختیاری انسان شما سوال داری خب اون باید در جا خودش حل بشه، اون یه شبهه هست، نه اینکه ما تردید بکنیم در عمومیت قدرت پروردگار. اون دو راه یکیش که من خلاصه جرد میکنم بیشتر متن میخونیم. بیان رو که در راه اول علامه طباطبایی مطرح میکنه بر اساس فلسفه مشاه هست، شبیه شد در چند بار الان گذروندیم. هر چیزی که شما مشاهده بکنید، آیا این حقایق و اشیا اگر واجب الوجود نباشه مگر اینجور نیست که ممکن الوجوده؟ مگر استواء نسبت به لحاظ ذات در خصوص وجود و عدم نداره؟ قطعا همینجوریه. مگر اینگونه نیستش که رجحان یکی بر دیگری قطعا به یک عامل بیرونی وابسته است؟ بله حتما همینجوریه. حالا بعضی رو افعال انسان، همین افعال اختیاری انسان، مگر افعال اختیاری انسان از حیطه موجودات ممکن خارجه؟ قطعا اینجور نیست، جزء موجودات ممکنه. مگر نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه نیست؟ چرا همینجوریه. مگر اگر بخواد وجودش بر عدم رجحان پیدا بکنه نسبت یک علت خارج از ذات نمیخواد؟ قطعا میخواد. خب بعض نقل کلام میکنیم به اون علت خارج از هویت و محدود ذاته. آیا او واجب استش یا ممکنه؟ یا باید بیه واجب الوجود یا باید بیه ممکنه؟ اگه ممکن باشه باز نیاز به یک علت بیرون داره. اون چه او واجب است یا ممکن؟ تسلسل ابطال دور تسلسل در نهایت به کی منجر خواهد شد؟ واجب الوجود. پس معلوم میشود که همه موجودات فرق نداره بین افعال اختیاری و غیر اختیاری، بالاخره افعال اختیاری جزء حوزه موجودات ممکن هستش یا نیستش؟ جزء حوزه موجودات ممکنه. بر اساس مباحثی که چیدیم در نهایت به واجب الوجود باید منتهی بشه. پس واجب مبدا کله. ببینید اینا مستبطن اون جوابی است که الان این قلتی که بعدم میاد و قلتی که بعدم میاد، یعنی اختیار رو باید در این بستر معنا کرد که اینشالله در این قلت و قلت بعدی بحثش خواهیم کرد. الان فقط میخواد بگه ادله عقلی مسلم عمومیت قدرت پروردگار رو تثبیت میکنه. این وسط یه چیزی آورده، من رو توضیح بدم. اون هستش که بعضیا فکر میکنن اختیار در صورتی تعمیم میشه که این فعل همیشه نسبت به انسان حالت امکانی داشته باشه، هیچ وقت حالت ضرورت نسبت به ترجیح وجود یا ترجیح عدم پیدا نکنه، همیشه حالت امکانی داشته باشه، تا این معنا برای صادق باشه که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. چون اختیار یعنی این که اگر بخواد انجام بده، اگر بخواد انجام نده. اگه اینجوری بخواد باشه یعنی چی؟ یعنی فعلی که پیش روی انسانه باید نسبت به انسان همیشه حالت امکانی داشته باشه. الله میخواد این وسط بحث این رو حل کنه. میگه نگاه بکنید، ما وقتی به نحو کلان که نگاه میکنیم این شی تا آخرین لحظه که نمیتونه حالت علی‌السویه داشته باشه، که بالاخره اون لحظه ای که محقق میشه قطعا دیگه چی؟ جانب وجود بر عدم رجحان پیدا کرده، و تا وجود وجود پیدا نکنه موجود نمیشه، چون ما قاعده داریم اشیاء ما لم یجب لم یوجد. نسبت به کل نظام هستی شما نگاه بکنی، این فعل حالت ضرورت داره. بله، نسبت به خود انسان که جزء علته، چون وقتی ما میخوایم یک فعلی انجام بدیم، ما که همه کاره این فعل نیستیم، که بحث خیلی شریفی است حد نفسه. تجربه ما مثلا فکر میکنیم که نه، اگه هوا نباشه ما خیلی از کارها نمیتونیم انجام بدیم، اگه آب نباشه ما خیلی از کارها نمیتونیم انجام بدیم. یعنی بسیاری از بلکه همه اموری که ما داریم، ما فقط یک بخش از علت رو تعمیم میکنیم، بسیاری از چیزهای دیگه است اونم باید دخالت بکنه، حتی در این عالم ماده، مافوق عالم ماده، عوالم دیگر، همه این چیزها دخالت میکنه. بله، این فعل اگر به جزء علت مثلا انسان نسبت داده بشه، همش حالت امکانی داره، نسبت به خصوص امکان حالت ضرورت پیدا نمیکنه، مثل همه اجزای علت دیگه. هیچ انسان این وسط هیچ خصوصیتی نداره. مثلا انجام دادن این تکلم نسبت به هوا حالت امکانی داره، چون هوا یه جزء علت، من اگه دهنم ببندم هوا چیکار است؟ توجه کردید؟ پس هوا هست، اعضا و جواره هست، من هستم، اراده من هست، خیلی چیزای دیگه وجود داره تا این تکلم انجام میگیره. این دغدغه‌ای که بعضی از متکلمین دارن که همش نسبت به انسان حالت امکانی داشته باشه، بله، این در مقایسه با جزء علت مثل انسان همیشه حالت امکانی داره، ولی در مقایسه کلان با کل هستی، این حالت امکانی داشتن میسور نیست. یا باید ضرورت عدم باشه یا باید ضرورت وجود باشه. اگه ضرورت عدم باشه معدومه، اگه ضرورت وجود باشه موجوده. حالت تردیدی در مقایسه با نظام هستی بی‌معناست. این در دل بحث آمده، این بیشتر به خاطر در واقع حل و فصل و نقد و بررسی برخی از بحثایی است که در ارتباط با فعل اختیاری انسان مطرح میشه که حالت امکانی باید داشته باشه، ناظر به اون بحث هاست. ولی در اصل کار علامه اینجا میخواد بگه بر اساس قواعد فلسفی همه چیز، حتی فعل اختیاری انسان هم مستند به پروردگار است در نهایت، یعنی چی؟ که از حوزه قدرت الهی بیرون باشه، این امکان پذیر نیستش. این از یک نگاه. اما نگاه دوم، این نگاه دوم، چون نگاه اول یه خیلی دیگه های ممکن تو ذهن بیاد، مثلا میگیم بله خداوند مبدع انسانه، ولی انسان خودش مبدع این افعاله، و دیگه مثلا ما بخوایم یه جوری مبدعیت پروردگار و تمشی قدرت پروردگار حتی در فعل اختیاری انسان یه خورده مثلا تحت شعاع قرار بدیم. ولی راه دوم بر اساس مباحث حکمت متعالی است. خب کل ما سوا نسبت به حضرت حق وجود حرفی داره، حتی افعال اختیاری ما، افعال اختیاری ما وجود فی نفسه اسمی داره، اونم حرفیه. بعد همه اینا پشتوانه چیه؟ وجود اسمی پروردگار هستش، وجود اسمی پروردگاره. پس معلوم میشود که حق سبحانه و تعالی قدرتش تمشی داره و عمومیت داره به همه افعال، به همه موجودات، حتی افعال اختیاری انسان. قلتو لیس معنا کو، اگر توجه نشه میگیم اینجا که علامه جواب نداده اون یه چیزی اشکال میکنه، علامه چیز دیگه، نه نه، علامه میخواد اینه بگه اولا اون مسئله رو مسلم بکنه که مبدعیت پروردگار نسبت به کل ما سوا و عمومیت قدرت او رو اثبات بکنه، اینه حسل و پس بکنه، و بعد بگیم فقط یه شبهه هست، بعد بیاد این شبهه رو حل کنه. قول لیس معنا کون الفعل اختیاریا تساوی نسبتهی الى الوجود والعدم حتی این از صدور، معنا این که یک فعل بخواد اختیاری باشه، مثلا اختیاری انسان باشه، تساوی نسبت این فعل به وجود و تساوی نسبت این فعل به وجود و عدم نیست، حتی اون زمانی که این فعل داره صادر میشه و موجود میشه. فمن المحال صدور الممکن من غیر ترجح و تعین لأحد جانبه وجودی و عدمه، چون محال است ممکن محقق بشه بدون در واقع رجحان یافتن و تعین پیدا کردن یکی از دو جانب وجود و عدمش. این صدور ممکن رو یه جوری معنا کنین که هم با عدم سازگار باشه هم با، چون صدور آدم فکر می‌کنه بیشتر به وجوده، درجه کردید؟ بل الفعل الاختیاری، بلکه یک فعل اختیاری، لکونه ممکنن فی ذاته یحتاج و فی وجوده الى علت تامه، بلکه فعل اختیاری چون ممکن است در ذات خودش، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده، یحتاج و فی وجوده الى علت تامه، در وجودش محتاج به یک علت تامه است که لا یتخلف عنها، لا یتخلف ضمیر برمیگرده به اون فعل اختیاری، عنها به علت تامه، که اون فعل اختیاری دیگه تخلف از او پیدا نکنه. که نسبته الیها نسبت الوجوب، که نسبت فعل اختیاری به سوی اون علت تامه نسبت وجوب و ضرورته، واضحه. و اما نسبته الی الانسان الذی هو جزء من اجزاء علت تامه فبل امکان، اما نسبت این فعل اختیاری به انسان که جزئی از اجزاء علت تامه است این به امکانه. عرض کردم اینجا دغدغه علامه چیه، داره برخی از اون بحثای متکلمین رو پیاده میکنه که اونا گفتن آقا فعل همیشه باید نسبت به انسان حالت امکانی داشته باشه. میگه بله، انسان به لحاظ این که جزء علت هستش فعل همیشه نسبت به او حالت امکانی، یعنی اینجوری نیست که انسان اراده بکنه و کاری بخواد انجام تمام بشه کار، نه، خیلی از امور دیگه دخالت میکنه. ولی فعل نسبت به علت تام، علت تام من چجوری گفتم مجموع نظام هستی که نگاه بکنید، فعل نسبت به علت تامه هیچ گونه حالت امکانی نداره، حالت ضروریه، یا عدم یا وجود، یا 100% عدم یا 100% وجود که اون وجوب میشود. میفرماد اما نسبت او الانسان الذی هو جزء من اجزاء علت تام فبل امکان، کسایر الاجزاء التي لها، مثل بقیه اجزایی که برای علت تام است، من الماده القابله و سایر شرایط زمانیه و مکانیه و غیره، مثل ماده ای که قبول فعل انسان میکنه. مثلا فرض کنیم ما قدرت داریم شیشه رو بشکنیم، خب شیشه نباشه چی؟ شما قدرت دارید شیشه رو بشکنیم؟ اون چی قدرت نداری شیشه بشکنی که؟ بله، میگن که یک جایی بوده یه همه میگفتن ما خیلی قوی هستیم، ما خیلی قوی هستیم، یه پیرمرد گفت که از من قوی تر وجود نداره. خب اونجا به جوان ها برخورد که این چی میگه مثلا اینها، گفتن ما یه شرایط دعوایی رو پیش بیاریم قشنگ حالشو بگیریم، این حالیش بشه که هر حرفی رو هر جایی نزنه. بعد این پیرمرد روستا بود، اینا رو پیرمرد رفت که مثلا سر زمینش که آب بگیره، اینا رفته همینجور مستقیم جلوی چشمش، همون مثلا اونجایی که جوب آب میاد همونجا جوب رو گرفتن خراب کردن، آب رو فرستادن اون ور، توجه کردید؟ گفتن خواستن دعوا ایجاد بکنن که حالیش بکنن که نه اینجور نیستش. اینا دیدن که اون پیرمرد اینجور نشست، نشست اینجا و بعد گفتن حالا چقدر مگه میخواد چیز با هید متصل بودن که دعوای چیزی بشه. یک ساعت شد، دو ساعت شد، اینا شد، بعد اونا جوان ها دیدن این چی نمیشه، گفتن رفتن جلو و گفتن که مثلا فلانی حواست باشه تا فردا اینجا دست نزنی ها، این جایی که ما اینجوری کردیم دست نزنی ها. گفت باشه چشم، من کاری ندارم اینها، توجه کردید؟ اونا رفتن فردا برگشتن دیدن نه هیچ کاری این بنده خدا نکرده که مثلا یه دعوای رخ بده. بعد دیدن که خب نشد، زورشون به این آقا نرسید، اون برگشت گفت دیدید گفتم که من قوی ترین فرد من هستم و هیچ کسی نمیتونه منو زمین بزنه، این علتش همینه. حالا برای شیشه ای نباشه شما، من کافی نیست با شیشه باشه، یه چیزی باشه که شما بتونید بشکنید، مثل فرد در کوچیک شکن دیدین ها، که باید الان برید رضایتشو بخواید. خب کسای الاجزاء التي لها من الماده القابله و سایر شرایط زمانیه و مکانیه و غیرها، فعل الاختیاری، اینا بحث اصلی علامه اینجا نبود ها، این ناظر بود به برخی از بحثایی که متکلمین دارن مطرح میکنن. فعل الاختیاری لا یقع الا واجب بالغیر، پس فعل اختیاری امکان تحقق نداره مگر اینکه وجوب بالغیر پیدا بکنه، چون ذاتن ممکنه. وقتی اینجوری هستش اون غیر یا واجب الوجود یا غیر واجب الوجود، اون داستان هم همینجور فرقی نداره که از منظر این بحثا شما یه احساس می کنید اینجا اختیار غیر اختیار، اون بحث بعدی ماست. از منظر این بحث ما تو فضای ایجادگری همه چیز اتفاقا خیلی جالب، آدم میتونه متوجه بشه که اصلا فضای اختیار انسان تو فضای ایجادگری نیست، تو بستر ایجادگری همه چیز از آن خداست، یعنی خداوند است که ایجاد میکنه، بستر اختیار انسان توی فضای دیگریه. و الا که تو بستر ایجادگری باشه مگه چه فرقی بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری هستش؟ همینا ممکنن و ممکن قطعا باید واجب بالغیر بشه تا اینکه چی بشه، محقق بشه. و وقتی واجب بالغیر باشه نقل کلام میکنیم به اون غیر، یا باید واجب باشه باید ممکن باشه، خب اون ممکن هم میجوب تا به این، اصلا فضای بحث فضای دیگریه. همین یواش یواش اون فضایی رو که ما باید مسئله اختیار رو حل بکنیم اون فضا رو حل میکنه. اصلا بحث اختیار ما اینها در فضای ایجادگری نیست، فضای ایجادگری یه دامنه ایست که اختصاص به حق سبحانه و تعالی داره. حالا تا برسیم به اون این قلط و قلطی که باید بحث کنیم، فعل الاختیاری لا یقع الا واجبا بالغیر کسایر المعلولات و من المعل و من المعلوم ان الوجوب بالغیر لا يتحقق الا بالانتهاء الى واجب بالذات. و چیزایی که روشن و آشکار قبلا هم چند بار داشتیم اینه که وجوب بالغیر محقق نمی شود مگر به انتهای به واجب وجود بالذات، چون دور تصور باطل قطعا به واجب ولا واجب بالذات الا هو تعالی الا هو، درجه کردیم درسته هو و هو یکی از الفاظ بسیار شریف، یکی از اسماء بزرگ خداوند متعاله. یا هو یا من لا هو الا هو از اذکار شریفی است که به حضرت امیرالمومنین یاد دادن. منتها بعضی گرفتن اینو خراب کردن، هو 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 هو. حالا کسی بخواد بگه یا هو، میگن این صوفی هستش. توجه کردید؟ مشکل میگن میگه این صوفی هستش. بابا این که از امام یه وقتی بهش گفتن، مثلا یه شرایطی بودن یه چند روز تخم مرغ میخوردن، گفتن بابا این غذای سازمانی حزب توده است. خب باشه من چیکار کنم؟ من گرسنه هستم میخوام غذا بخورم. توجه کردید؟ من چیکار کنم؟ یا یک عینکای رسم اونها مثلا به شکل چیز، توجه کردید؟ حالا بعضی این راه افتاده مثلا یه طرف بدون توجه هیچ کار، این آرم شیطان پرست، ما چیکار کنیم؟ اونها مواظبن، اونها زرنگن، تلاش میکنن آرمهاشون رو به گونه ای در بیارن که یه چیز عام باشه، نه خیلی از جاها باشه، خودشون هم در تسلیشون. حالا انسان گرفتار میمونه، نگاه کن این آرم شیطان پرستی، اینو تلاش کردن نفوذ کردن، من میخوام قدرتشون نشون بدن، بس دفعه نه حرفا چی اینا مزخرف میگن. درجه کردید اینجوری؟ خیلی ولا واجب به ذات الله و تعالی، فقدرت او تعالی عامتون حتی للافعال الاختیاریه. پس قدرت باری تعالی عام استش حتی برای افعال اختیاری. ایشون میخواد نمیخواد بحث جبر و اختیار رو حل کنه، میخواد بگه بابا موضوع باشید، قواعد عقلی مسلم واضح، قدرت الهی رو در عمومیت شک نگان. حالا تونستی بحث اختیار رو حل بکنی یا نکنی، ولی دیگه نیوب در دام تفیزی که معتزله با اون نگرش و بحث میخواد مطرح کنه. و من طریق آخر، این یک طریق و طریق دیگر، اصلا این طریق خب طریق متعالیست بر اساس مبانی حکمت متعالی. و من طریق آخر، الافعال که غیرها من الممکنات معلولتان. افعال که میگه منظور افعال اختیاریه، افعال اختیاری مثل غیر افعال اختیاری از ممکنات دیگر اینو معلول هستن، همشون ممکنن و هر ممکنی معلوله. و حد تقدم فی مرحله العله و المعلول. اینجا حاشیه داره، چی نوشته؟ حاشیه چی نوشته؟ ما شما اصلا حاشیه ندارید؟ یا آدرسی داده دیگه، فی الفصل الثالث من المرحله چی؟ سابقه. این من سابقه نوشته؟ خوبه، سابقه درست نیست، من المرحله سابقه درسته که مال ما سابقه داشت، مال شما گفتن به طور کل حذف کرده، درسته؟ حالا در اصل این صفحه 87 از کتاب های ما هستش. خب و من طریق آخر، الافعال که غیرها من الممکنات معلولتون. وقد تقدم فی مرحله العله و المعلول ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علته، وجود معلول رابط است بلکه عین ربط است نسبت به علتش. ولا یتحقق وجود رابط الا بالقیام بالمستقل یقومه، و وجود رابط محقق نمیشه مگر به قیام به مستقلی که قوام بدد به او. ولا مستقل بالذات الا الواجب بالذات، و مستقل بالذاتی وجود ندارد مگر چی؟ واجب الوجود، یعنی فقط وجود اسمی فی نفس خداست. پس بنابراین فهو مبدأ اولو لصدور، اینجوری خوندم که شما بدونید من بلدم اینا رو، فورا مبدأ اولو لصدور کل معلول متعلق الوجود به علتن. میفرماد پس اون مبدأ اول است برای صدور هر معلولی که متعلق الوجود است به یک علت، و هو علی کل شیء قدیر، پس او بر هر چیزی چیستش قادره. همه اینها شرح و تفسیر آیه شریف هستش، و هو علی کل شیء چی؟ قدیر. بعد بگیم که مثلا حالا من یه لفظی نمیخوام بگه چون مجلس زمین به جای برمیگرده درد سر میشه، بگه چه هیچی، همشون هیچ هستن، توجه کردید؟ همشون هیچ هستن. یعنی چه همشون هیچ هستن؟ یعنی این هیچه؟ این آیه شریف رو به این خوبی تفسیر و معنا کرد، این هیچه؟ خب چجوری میشه گفت هیچه؟ خب فین غلط غلط، این فین غلط میره سر شبهه که میخواد این شبهه رو جواب بده. خدا من فکر میکردم که شوهره میتونم بخونم که لاغت شوهره که خونده بشه شما مشکل پیدا نمید، این شوهره همه جا هست در ذهن شما هست. و السلام علیکم و رحمت الله.